الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثی را که مطرح فرمودند در مورد وجوب تعلم احکام بیع و تجارت، آیا دانستن این احکام و تعلم و یاد گرفتن این احکام وجوب دارد یا ندارد؟ در مورد اصل مطلوبیت ولو به نحو استحباب و ندب شبهه و شکی نیست. روایات و ادله بسیاری دلالت بر این مطلب می کند، اما آیا این مطلوبیت همون در سرحد استحباب و یا نه به حد وجوب میرسد؟ ظاهر عبارت بعضی از فقها ازش استحباب برداشت شده، شیخ وجوب رو اختیار میفرماید. دلیل شیخ علیه الرحمه بر وجوب دو مطلبه. یک مطلب که در بحث گذشته به روش گفتگو شد و عرض کردیم اختصاص به باب بیع و تجارت ندارد، بلکه در تمام مسائل شرعی احکام شرع در هر جهتی که باشد این دلیل جاری است، قضیه مقدمه واجبه. وجوب تعلم من باب مقدمیت. از این نظر من وقتی دانستم انسانم و عبدم و مکلف به تکالیفی هستم و مانند حیوانات یله و رها نشده ام، پس باید اون تکالیف رو یاد بگیرم تا خلاف اون رو انجام ندهم. علم پیدا می کنم که یک سلسله تکالیف دارم، این علم اجمالی من رو مقید می کند به تعلم، و اگر تعلم نکنم و عملا مرتکب حرام بشم ولو در اون وقتی که مرتکب می شوم به کلی غافل محض باشم، اصلا احتمال حرمتش رو ندهم، در اون حالت در این حال معاقبم، یسح العقوبه علیها، مانع از عقوبت قبح عقاب بلا بیانه، یعنی کسی که نمیداند جاهل است نمیشه عقوبتش کرد، این قبح عقاب بلا بیان. و قبح عقاب جاهل، رفع ما لا یعلمون و امثال اینها، مال اون موردی است که قبلا گرفتار این علم اجمالی نشده باشه. اما وقتی که قبلا گرفتار علم اجمالی شد ولو در اون حین عمل یا شاک باشه یا غافل محض باشد، دیگه این دلیلا جاری نیست. این قاعده قبح عقاب بلا بیان و قبح عقاب جاهل در اون موارد نمیاد. بنابراین باید گفت واجب است تعلم مقدمتن، و آخر کارم شیخ فرمود اونقدر این قضیه روشنه که یا اگرم میخواید وجوب مقدمیشو منکر بشید باید بگید وجوب نفسی تهیعی داره، وجوب نفسی و تهیع، و الا کسی بیاد مسلمون بشه بعد تا بهش میگن احکام بگه آقا من حوصله یاد گرفتنشو ندارم، بذار برم دنبال کار خودم. گفتن آقا در کر نجف بود اول ماه رمضان که میشد مدتی از حجره بیرون نمیامد، 7-10 روز از حجره بیرون نمیامد. گفتن چرا؟ میگم من که ماه رو رؤیت نکردم. گفتن افتل رؤیه و صم رؤیه، هنوز من رؤیت ماه نکردم، چه کار دارم که بیام بیرون رؤیت ماه بکنم، استحلال کنم تا روزه برام واجب بشه؟ من که رؤیت نکردم روزم برام واجب نیست؟ خب هر مکلفی همین حساب رو بکنه، در تمام احکام این لازم میاد لغویت احکام، لغویت ارسال رسول، و این که به کلی این تشریفات و آمدن انبیا و این دستورات بی اثر قرار بگیره. با توجه به مطلب می‌بینیم نه، این علم اجمالی میچسب ذمه انسان را و ذمه انسان مشغول به تکالیف میشه و اگر در حال انجام هم غافل باشه عقاب داره مسلم. حالا اما بگید وجوب مقدمی و بعد عقاب بر اون ذل مقدمه باشه، اگر وجوب مقدمی باشه عقاب بر خود ترک تعلم نیست بلکه بر اون مقدمه، بر خود اون ذل مقدمه است. روز قیامت میگن چرا نماز نخوندی؟ میگه نمیدونستم. میگه ول ندون نمیدونستم بر تو عذر نیست، کتکش بزنن که چرا نماز نخوند. یا نه وجوب نفسی تهیعی داشته باشد و اگر یاد نگرفت روز قیامت بهش میگن چرا نماز نخوندی؟ میگه نمیدونستم. بلافاصله عوضش میکنن، میگن حلا تعلم، چرا یاد نگرفتی؟ و عقابم بر حلا تعلم بوده باشد. این دو بیان، وجوب مقدمی یا وجوب نفسی تهیعی. البته نظر شیخ بیشتر رو وجوب مقدمی است. شیخ وجوب نفسی تهیعی رو که آخر کار گفت فلا بده، اونا هم اینطور گفتن، اونایی که وجوب مقدمه رو قائل نشدن نتونستن از اصل وجوب فرار کنن، مطلب دوم رو نقل کرد. و الا نظر شیخ در این قسمت روی وجوب مقدمی است و این رو سرایت میده و توسعه میده به تمام احکام. تعلم احکام به مقدار مورد ابتلا لازم است و بایست یاد بگیره، و اگر یاد نگرفت و در اثر جهل به خلاف مبتلا شد معاقب بر اونها هست و عذر نداره. و این همونیست که اصطلاحا هم بهش میگیم جاهل مقصر. این مطلب مرحوم شیخ میفرماید از افعل ازالک در بحث کسب و تجارت قطع نظر از وجوب تعلم. یه بیان دیگه هم هست که این بیان هم ایجاب تعلم را میرساند، دلالت میکند بل لزوم تعلم. اون بیان چی؟ میگیم آقا در مسائل دیگر، مثلا فرض کنید در این که چی خوردنش حلال یا حرام، میگم آقا من که نمیرم یاد بگیرم، حالا که نمیدونم چی حلاله یا حرامه، جاهلم، پس هر چی خوردم ولو در واقعم حرام باشه، ولو خمرم باشه، ولی من که نمیدونستم حرامه، رفع مالا یالمون، عقاب ندارم. در اونجا ممکن بود کسی اینو بگه. اما در مباحث تجارت نه، اگرم نرود یاد بگیرد نوبت به براءت نمیرسه، یک اصل شرعی دیگر مقدم بر براءت دارد، حاکم بر براءت دارد و اون استصحابه. چطور؟ یه معامله رو انجام میده، چیزی رو میده، چیزی رو میخره، بعد اون جنسی که میاد دستش فکر میکنه آیا این معامله صحیح بود یا باطل، من که نرفتم احکامش یاد بگیرم، اما این صحیح بود یا باطل، مشروع بود یا نامشروع، آیا اینجا فوری میتونه بگه براءت، خیالم راحت، رفع مالا یعلمون؟ نه، اینجا یک اصل حاکم داره، استصحاب، استصحاب فساد، استصحاب عدم وقوع بی، استصحاب عدم ملکیت من نسبت به این مالی که به دستم رسیده. آیا این مالی که دست من رسیده مال من هست و جایز من درش تصرف کنم یا نه؟ قبلا که مال من نبود، نمیدونم به وسیله این معامله مشکوک و صحت و الفساد آیا مال من شد یا نشد. اصل این است که مال من نشد، اصل این است که لایجوز. در مورد اموال، تجارتها، کسبها، در مورد عقود، اصل فساد، اصل عدم نقل و انتقال، اصل عدم ملکیت، و هر جایی که شکی در صحت و فساد بکنم باید بنا رو بگذارم بر فساد و مرتکب نشم. یعنی شارع رسما به من میگه دست ندم به مقتضای استصحاب، مگر اینکه برم یاد بگیرم مسئله رو بررسی کنم بفهمم نه تصادفاً در این مورد معامله صحیحه، طبق شرایطش انجام شده، معامله هیچ اشکالی نداره، پس من شدم مالک. مادامی که علم پیدا نکنم و تفحص نکنم و یاد نگیرم، این شک برام باقی است و حکم به فساد میکنه. این میشه یک دلیل شرعی بر لزوم تعلم و عدم جواز تکسب و تصرف قبل از یاد گرفتم. این دلیل به خصوص در باب تجارت ها و داد و ستد های اموال جاری است. البته عرض کردم در مسائلی مثل این که آیا این گوشت حلاله یا اون حرامه یا این مایع چنینه همسال اینا، نه اونجا استصحاب نداریم. اونجا رفع مال علمون ممکنه کسی بیاره اگر اون دلیل اول رو ازش قطع نظر بکنیم، ولی در اینجا این استصحاب هم اضافه داریم. لذا شیخ میفرماد در باب تجارت در حقیقت دو دلیل داریم بر وجوب تعلم. یک دلیل، دلیل عقلی، دلیل اولمون بود، دلیل اول دلیل عقلی بود، باب علم اجمالی و احتیاط از قبل علم اجمالی و وجوب تعلم مقدمتن، اینا همه از استلزامات عقلیه است، از ادله عقلیه به حساب میاد. دلیل دوممون استصحاب عدم تملک، استصحاب عدم جواز تصرف، این دلیل شرعی میشه در خصوص این مورد. البته یه توضیح آخر کار بدیم که قبلا هم اشاره کردیم، وحشتمون بر نداره که حالا ما در زندگی اولی که مکلف میشیم یالا تمام مسائل فقهیه رو برو بشین و تفقه کن و اجتهاد کن و با اجتهاد و تفقه یاد بگیر. نه، اولا اونی که لازمه حجت بر مسئله داشتنه. حالا ممکنه این حجت به نحو تفقه و اجتهاد بوده باشه، ممکنه ان تقلید صحیح روی تقلید صحیحی که بتونه حجت قرار بگیره باشه. پس ممکنه بره خودش پاشنه گیور و برکشه و مجتهد بشه، ممکنه نه مقلد خوبی پیدا کنه، رسالش رو بگیره، احکامش رو از روی اون رساله یاد بگیره. این یک. ثانیاً نمیگیم همه مسائل، همه مسائل خیلی زیاده، معروفه نتونسته کسی حالا ما احصا هم بکنیم دیگه، که مثلا نماز تنها 12,000 مسئله داره. نمیدونم ولی عدد 12 از کجاش پیدا کردن، 12,000 مسئله داره. بله آقا هر چند تو دلت میخواد بگو، 9,000 تاش مال شما. 12,000 معروفه که حالا چندین هزار، خب آیا همه این مسائل انسان بلده یا نه؟ احیانا یه وقتی هم براش پیش بیاد تازه میره رساله برمیداره نگاه میکنه. اونجا هم گفته شده مسائلی که لازم است دانستن قبلی، اون مسائل عام البلواست، اونایی که زیاد پیش میاد، اونایی که معمولا انسان بهش مبتلا میشه، اونها رو باید بداند. معروفه که مثلا شکیات نماز از این قبیله، اگر میگن شکیات واجب قبلا بدونه، برای اینکه وسط نمازم پیش میاد، اون وسط هم که نمیتونه بره سراغ رساله، پس اینو قبلا باید بدونه و این از چیزاییست که پیش میاد. اما بعضی از مسائل دیگرش به قول آقا، کدوم یکی از آقایون بود، مسائل حیض و نفاسش، نه حالا خیلی براش پیش نمیاد، هر وقت پیش آمد کرد اون وقت میره مراجعه میکنه و یاد میگیره. این هم یه مطلب چیه، مقدار بار رو سبکتر میکنه. شیخ بعد اشاره میکنه به روایات و آیاتی که بعضی یا لسانش لسان وجوب این قسم دوم، قسمت عام البروا رو میخواد بگه، بعضی یا ظهور در استحباب داره، اون ظهور در استحباب مال اون قسم اوله. بله، در این حال خوبه که انسان همه مسائل را حتی با تفقه و اجتهاد یاد گرفته باشه و بداند همه اونها رو. البته اون استحباب و مطلوبیتش بحثی درش نیست. این مسئله به اینجا تمام میشه. بعد یه مسئله در ذیلش شروع میکنه که بیشتر روایات داره، برسیم تو اونجا. ثم ان المقام یزید و علا غیرهی به ان الاصل فی المعاملات الفساد. تا به اینجا استدلال می کردیم برای لزوم تعلم به مقدمه واجب بودن، این مقدمه بحث دلیلیت مقدمه اختصاص به این باب نداشت، بلکه در تمام ابواب فقه اون بحث می آمد. نه تنها در تمام ابواب فقه، مرحوم شهید در منیت المرید که یه وقتای معمول بود می خوندم، اونجا میگه که یه مسائل فقهی هست، اونا هم مسائل فقهی است و باید انسان اونها رو یاد بگیره و بدانه تا در مقام عمل گرفتارش نشه. و معمول نیست تو این کتب فقهیه بنویسن، تو این کتب فقهیه 52 باب مثلا کتب فقهی است، اما ما یه حلال و حرام هایی داریم که در اینجاها ذکر نشده. فرض کنید حرام و حلال های اخلاقی، حسد، کبر، ریا، امثال این گونه چیزهایی که در کتب اخلاقی متعرضن و اونها هم حکم حرمت داره بسیاری از مواردش، اونجاها در کتب فقهی متعرض نیستن. عیب جویی کردن، همز و لمز مثلا اینها، خب اینها رو هم باید بدونه تا در مقام عمل گرفتارش نشه. اینا همه وجوب مقدمی، ولی در این باب، در باب مکاسب، یک جهت اضافه هم هست. یزید و علا غیرهی به ان الاصل فی المعاملات الفساد، فالمکلف اذا اراد تجاره و بنا علی التصرف فی ما یحصل فی یدهی من اموال الناس علی وجه العوضیه، وقتی که یک مکلفی اراده می کند تجارت را و بنا می گذارد بر این که اموالی که از مردم به دست او می رسد به عنوان معامله، به عنوان داد و ستد و عوضیت، یه روم علیه ظاهرن عل اقدام علا کل تصرف منها، براش حرام است هر یک از این تصرفات. البته حرمت ظاهری، حرمت به حکم استصحاب حرام است براش، به مقتضا اصالت عدم انتقالهی الی، اصل این است که مال او نشده باشد، اصل این است که ملکی جد براش حاصل نشده باشد، جایز نیست الا مع العلم به امضاء الشارع لتلک المعامله، مگر اون جایی که بره یاد بگیره و بفهمد و بداند که شارع این معامله را امضا کرده و جایز شمرده. و یمکن ان یکون فی قوله علیه السلام التاجر فاجر و الفاجر فی النار الا من اخذ الحق و اعطى الحق. هر تاجری اصل تاجر، فاجرون التاجر و فاجرون. حالا این روایت اگه به دست بعضی ها امروز برسه معنا میکنن که یعنی بازاریا همه مثلا مستکبرن. ول فاجر و فنار الا، شیخ میخواد به عنوان فقهی به این روایت تمسک کنه، یعنی اصل در اینجا گناه و معصیته، مگر اون کسی که حق را بگیرد و حق اعطا کند، یعنی بر اساس مسائل حقیقی شرع. برای اینکه هر معامله‌ای که شک بکنی که آیا درسته یا نه، استصحاب میگه این قبلا مال تو نبود، حالا هم نیست. بی کوبه شد اینجا، بی شد داری که بی شد یا نه؟ شیخ همونجا در ذیل اهل الله اینو بهش اشاره کرد، یادتون رفته اول بی؟ اشارتون الى هذا المعنى، ممکن است در این روایت هم بگیم اشاره به همین معنا باشه. بناءً على ان الخارج من العموم ليس الا من علم باعطاء الحق و اخذ الحق. خب اعطاء حق و اخذ حق کسی است که علم داشته باشه و با علم بتونه حق بده و حق بگیره. فوجوب و معرفت المعاملت صحیحه فی هاز المقام شرعیون. بنابراین این استدلال دوم، این وجوب، وجوب شرعیست، وجوبیست که به استناد استصحاب درست می شود. لنهی شارع عن التصرف فی مال لم یعلم انتقاله الی، شارع میگه لا یجوز التصرف فی مال الغیر، لا یحل لعهد ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه. مال غیر رو نمیتونی درش تصرف کنی، این نهی شرعی. این مال نمیدونم مال من یا مال غیر، استصحاب میگه مال غیره، این مال تو نیست، پس روایت میگه نمیتونی درش تصرف کنی. بنا ان علا اصالت عدم انتقاله الی، این میشه مال غیر، بنابراین نمیتونی درش تصرف کنی. و فی غیر هاذ المقام عقلیون مقدمیون لعلا یقع فی الحرام، اما در غیر بحث تجارت در سایر موارد احکام شرعیه وجوب تعلم در اونجا صرفا وجوب عقلی مقدمی است که در بیان اول گفتیم تا در حرام واقع نشود. فرقش اینه که در اونجاها اگر چنانچه فرض کنید بعدا تصادفاً به حرام گرفتار نشده بود، دیگه اشکال نداره. حرام مقدمی معناش اینه که خودش یک معصیت جداگانه ای نیست، استقلالاً عقاب نداره. و کیفکان فالحکم به استحباب تفقه لتاجر محل نظرین، اینی که بگیم تاجر تفقهش مستحب و واجب نیست، این مورد اشکاله. بل الاولا وجوبه علیه بهترین است، اولا این است که واجب است هم عقلا مقدمتا و هم شرعا طبق این بیان دوم. و این کان وجوب معرفت باقی المحرمات من باب العقل فقط، ولو در سایر اعمال فقط بگیم وجوب عقلی است نه وجوب شرعی. و یمکن توجیه و کلامهم، حالا ممکنه بگیم اینی که فقها ظاهر لفظشون استحباب یا تعبیر به ینبغی کردن یا تعبیر به استحباب کردن، مرادشون اون تفقه کامل و مجتهد آل الآل شدنشه. به ارادت تفقه الکامل لیطلع علی مسائل الربا دقیقه و المعاملات الفاسده کذالک، اونی که تفقه کامل کنه تا مسائل دقیق ربا را که گاهی مجتهدین هم مثلا توش گیر میکنن اونا رو یاد بگیره، معاملات فاسد رو با دقت یاد بگیره. و یطلع علی موارد الشبهه و المعاملات غیر الواضحه صحه، و اطلاع پیدا بکند بر موارد شبهه و معاملاتی که واضح و صحه نیست، اونا اطلاع پیدا کند. فیجتنب انها فی العمل، اینها را بگیم مستحبه. فان القدر الواجب، اونی که واجب است و ما هم میتونیم روش تکیه کنیم، معرفت مسائل عام البلواست. و الا اگر خواسته بشیم همه اینها رو بگیم، لن فروع الفقهیت المذکورت فی المعاملات، همه مسلمون ها ناچار باشن تمام این مسائل را ان اجتهاد یاد بگیرن، پس باید همه عمرشون رو بذارن رو این کار و دیگه به کلی نظام اجتماع فلج میشه. و یشهد للغایت الاولا، پس دو مقصود در تعلم هست، یک مقصود، یک غایت، یک هدف، یاد گرفتن به نحو تفقه، هدف دوم یاد گرفتن مسائل عام البلوا به مقدار لازم. و یشهد للغایت الاولا قوله علیه السلام فی مقام تعلیل وجوب تفقه ان الربا اخفا من دبیب نملت علی الصفا، در اونجا به این تعبیر فرموده است. این تعبیر خب مال اون مسائل دقیق در حقیقت. و للغایت الثانیه قول الصادق علیه السلام فی الروایت المتقدمه من لم یتفقه ثم التجر تورط فی الشبهات، کسی که هیچ مسئله رو یاد نگیره و تجارت بکنه این در شبهات گرفتار میشه. این روایت لیکن ظاهر و صدره الوجوب، این ظاهر صدر روایت وجوبه در این مورد. وقد حکیه توجیه و کلام هم به ما ذکرنا ان غیر واحد ولا یخلو ان وجه فی مقام توجیه، پس توجیه کلام فقها به اینی که مرادشون از استحباب اون تفقه کامله بعید نیست، بعضی هم گفتند. ثم ان التفقه فی مسائل التجاره لما کان مطلوبا للتخلص عن المعاملات الفاسده التي اهمها الربا الجامع بین اكل المال بالباطل و ارتکاب الموبقه الكسائيه لم يعتبر فيه كونه ان اجتهادن. باز اینو شیخ توضیح میده، اونجا به عنوان به اصطلاح بیان کلمات و توجیه اونا بود، حالا بیان میکنه که اینی که میگیم مسائل رو یاد بگیره، که مهمترین مسائل تجارت مسائل مربوط به رباست که از دو جهت حرمت پیدا میکنه. در قضیه ربا هم حرمت وضعی دارد، یعنی باعث میشه معامله باطل باشه، پولی که به دستم میرسه حرامه، هم حرمت تکلیفی دارد، یعنی نفس المعامله فعل حرام، خود اون کاری که داره انجام میده الان یه کار حرامی داره انجام میده، فعلش حرامه قطع نظر از این که این مال بهش منتقل بشود یا نشود. پس از دو نظر حرمت داره الجامعه، حرمت ربا جامعه بین دو نظره، یکی اکل مال به باطل، پولی که میخوره مال خودش نیست و باطلون و حرامون، و دیگری و ارتکاب موبقه کذایی، ارتکاب یک حرامی که هو حرب من الله، جنگ با خدا و امثال اینهاست. در این حال تفقه در این مسائل مطلوبیتش برای تخلصه، برای اینکه تو این حراما گرفتار نشه. لم یعتبر فیه کونه عن اجتهادین، لازم نیست که حتما از روی اجتهاد باشد، بل یکفی فیه تقلید صحیح، بلکه تقلید صحیح درش کفایت می کند. فلا تعارضه بین ادلت تفقه هنا، پس این معارضه نداره که از یک طرف تو بازار امیر المؤمنین فریاد بزنه الفقه ثم المتجر، و از طرفی هم کسب معاش هم برای خودش یکی از واجباته یا یکی از مستحباته، واجب است رفتن برای کسب معاش برای اینکه نفقه زن و بچهش رو ادا بکنه، اونم واجبه. این بینش تعارض نیست، چون این دوتا قابل جمع، میتواند فرصت داره، امکان داره برای هر مسلمانی که هم مسائلش رو از روی تقلید از شخص اشخاص یاد بگیره، از مرجع تقلیدش یاد بگیره و هم ضمناً مشغول کسب و کاسبی هم باشه. اما اگر بگیم که نه، باید همه ان اجتهادن یاد بگیرن، تمام مسائل رو درش مجتهد باشن، خب این نمیرسه دیگه به کسب و کاسبی. اینی که حالا بگیم چند وقت بود تو حوزه ها معمول شده بود، هم آقا میگیم درس میخونیم و هم خودمون میخواییم به اصطلاح کافی باشه درآمدمون و خودمون خودکفا باشیم، اینا عملا یک به اصطلاح اینها میشود گفت جز خواطر شیطانی است که برای این انسان پیش میاد که انسان از اون وظیفه سنگینی که به دو خودش گذاشته شده به کنار بکشی، به الا نشده نیست. آدمی که مبتلای به مسائل اقتصادی شد و داد و ستد شد، حالا چه کم باشه چه زیاد باشه، حالا یه وقتی یه تاجر عمده است چک و سفتهش رو میلیون و میلیارد دور میزنه، یه وقتی برای طلبه شب 100 تومن 1000 تومن هم چک داشته باشه، فکرش ناراحته و گرفتاره. وقتی گرفتار شد دیگه فکر درس خوندن نمیتونه داشته باشه، نمیتونه رو مسائل فکر کنه، نمیتونه رو مسائل دقت کنه، مجتهد نمیشه. خیلی همت بکنه یه مسائلی رو، اصطلاحاتی رو فل جمله به ذهن سپرده بشه. اجتهاد دقت میخواد، فکر میخواد، تعمق میخواد. این در نتیجه باید فکرش از اون مسائل آسوده باشه. امام زمان هم راه گذاشتی گاهی خشک مقدسیایی میشه، من اینو برخورد میکنم و شاید یکی دو سه بار همین امسال طلبه خوب با استعداد، احیانا امکانات هم الحمدلله که فعلا هست، مثل یه زمانی نبود که اون زمانها اینقدر گرفتاری بود. خب همین شهریه رو میگه نه آقا من شبهه میکنم شهریه بگیرم، میگم خودکفا باشم و فلان کار رو انجام میدم و نصف روز درس میخونم و نصف روزم فلان کار انجام میدم که درآمدی داشته باشم، شهریه نگیرم. چرا که نگیرم؟ راهی رو که امام زمان قرار داده شهریه رو بگیر از همه چیز حلالتر، در صورتی که به وظیفت درست عمل کنی، درست درس بخونی، متدین باشی، حفظ مسائل شرعی رو بکنی، روی هوا و هوس صحبت نکنی، کارت رو درست انجام بدی، مسلم از همه چیز برای تو حلال تا. خداوند قرار داده برای حفظ دینش، برای حفظ احکام شرعیش باید اینها بمونه. اما این که شیطان بیاد تو مغز من اینو بندازه، خودکفا بشم، شهریه نگیرم، چنین و چنان، این برای اینه که من رو از راه خودم بیرون بکشه. پس به این اندازه یه عده‌ای اگر مشغول درس خوندن بشن بایستی راه معاششون تأمین بشود. حالا اگر در این تأمین یه نواقصی هست، باید سعی کرد اون نواقص رو برطرف کرد، راه رو صحیح تر قرار داد. اون یه مسائل دیگریست که حالا نمیخوام واردش بشم، اما در اصل مطلب ناچاره بایستی تمام وقت خودش رو بگذاره رو این کار تا بتواند به مرحله عالی اجتهاد واقعا یه مجتهد درست حسابی، نه حالا این مشت زیاد شده های زمان ما که چهار تا کلمه مثلا المعجم المفهرس رو بذاریم جلو خودمون خیال کنیم مجتهد شدیم، نه به اون شکل. واقعا اون دقت هایی رو که میبینید شیخ در یک مسئله بالا و پایین میکنه، این مسائل الان کمی الان در حوزه های ما انصافا اینها داره کم و بیش متروک میشه و این یک ضایعه است برای شیعه و حوزه های شیعه. اگر اجتهاد سطحش پایین بیاد، اگر این فقه سطحش پایین بیاد، این خصوصیت شیعه و امتیاز شیعه در پیشروی اجتهاد شیعه و این دقت‌هایی بوده که داشته و عملاً تا به حال اینطور بوده، فقه شیعه، حقوق شیعه الان نسبت به تمام حقوق‌های دنیا برتری داره در اون مسائلی که مشترک است با سایر دنیا. حالا بعضی مسائل عبادیش جای دیگه ندارن، اون به جای خود، اما همین مسائل حقوقی، همین مسائل تجارت، مسائل اجاره، مسائل دیگه که دنیا هم دارد، میبینید بعضی جاها که مقایسه میکنیم اصلا ربطی نداره. اون چرا که امروز دنیا بعد از سالها به اصطلاح گفتگو در کلاس‌های حقوقشون بهش رسیدن، مثل اون مسائل اولیه فقه ما میمونه در حالی که فقه ما خیلی دقیق تر و بهتر روی این مسائل بحث کرده و باید هم به همین شکل پیشروی بکنه و راهی هم نداره جز اینکه عده‌ای افراد با استعداد، افراد خوش به اصطلاح درک، افراد آماده تمام وقتشون هم رو این کار بگذارن و این مسئولیت را به عهده بگیرن که این رسالت قطع نشه و بتونه به نسل آینده منتقل بشه انشاءالله. در هر حال شیخ میفرماید بله، اگر کسی خواسته باشه این راه رو پیش بگیره با ادله طلب المعاش منافات دارد، اما وقتی ما گفتیم اون اندازه که لازمه مسائل عام البلوا اونم در سرحد تقلید هم کافی است، لازم نیست از اجتهاد باشه، بین این دو دسته ادله دیگه منافات و تعارضی نیست. فلا تعارض بین ادله تفقه هنا و ادله تحصیل معاش. نه، ربما شیخ بالمناسبه میگن بحثی است که از بحث فقهی ما خارجه، اما در این حال این بحث برای شما آقایون در منبرها و در گفتگوها و سوالاتی که بعضی ها جوان ها میپرسن احیانا زیاد پیش میاد. یک سلسله روایات داریم درباره کار و کوشش و طلب معاش و زندگیش کله بر دیگران نباشه و چنین و چنان، ادله طلب المعاش، روایاتی که ظاهرش وجوب و طلب المعاش. یه سلسله روایات هم به طور مطلق طلب العلم فریضتون علا کل مسلمین و مسلمه و روایات دیگری که مربوط به طلب العلم است. خب هر دو میشه واجب. این دو دسته روایات رو در مجموع چجور با هم جمع کنیم؟ اینجایی که الان بهش اشاره کردیم صحبت وجوب تعلم احکام به مقداری که در عمل بهش نیازه، اونو گفتید فوری برو تقلید کن خیال تو راحت کن، اون محدود شد. اما روایات طلب العلم اختصاص به این مقدار که نداره که. روایاتی که حس بر طلب العلم میکنه در سر تا سر عمر طلب العلم من المهدی الی اللحد، اونجا چی؟ با ادله طلب المعاش چگونه جمعش بکنیم؟ این دوتا کدوم مقدمه؟ احیانا حتی گفتید مستحبه، کدوم بهتره استحبابش، کدوم بیشتره؟ گاهی اوقات یه همچین سوالاتی از آدم میشه که نمیدونه چجور جواب بده، میان تو بازار تو مردم زیاد میپرسن آقا امروز دو تا نماز مستحبه، این ثواب کدومش بیشتره، مثلا کدوم بهتره من انجام بدم؟ چی آدم جوابش بگه؟ مثلا میگه ما ترازو نگذاشتیم ببینیم خدا میدونه کدوم ثوابی بیشتره. حالا بلا کدوم مشکلتر معلوم نیست، اینطور نداره، این نداره، اون وقتی است که ثوابش معین نشده باشه. بعضی وقتا سبکتر هم هست و ثوابش بیشتره، بیشتر وابسته به نیته، خیلی به مشکلی خارجی نیست. اون اندازه که روی خلوص باشه اون اندازه ثوابش بیشتره، هر چی خلوص بیشتر باشه ثوابش بیشتره. در هر حال این جاهایی است که جمع بین اینا مشکل میشه. حالا دو تا مستحب آیا میشود هر دو مستحب باشه در حالی که قابل جمع نیست با یک دیگر؟ چی کارش کنیم؟ مرحوم شیخ یه سلسله روایات رو نقل می کنن، بعدم عبارت مفصلی از منیت المرید شهید نقل میکند، در آخر کار میرسه به نتیجه گیری. در این ضمن عبارت بعضی از علما را که به استناد مطلب منیت المرید شهید خواستن جمع بین این دو دسته روایت بکنن بهش اشاره میکنه، شیخ آخر میگه این جمع نشد، بلکه این بازگشت به حرف اوله. جمع شیخ رو ببینیم، حالا روایات رو ببینیم تا به اونجا برسیم. نه ربما اورد فی هذا المقام و این کان خارجا عنه، ولو خارج از این مقامه، ولی در این مقام ایراد شده تعارض بین ادله طلب و مطلق العلم، این علم به احکامی که ما اومدیم محدودش کردیم و زود حلش کردیم قضیه رو، الشامل لمعرفت مسائل العبادات و انواع المعاملات المتوقف على الاجتهاد، اون مرحله از علم توقف بر اجتهاد داره، شامل اونم میشه، طلبم طلب مطلقه، و بین ادله طلب الاکتساب و الاشتغال فی تحصیل المال لعجل الانفاق على من ينبغي ان ينفق علی، در ادله که میگه طلب کن، طلب اکتساب کن، طلب میکند اکتساب را و اشتغال در تحصیل مال را برای اینکه خرج خودش و زن و بچهش رو که باید برشون نفقه بپردازه و خرجشون رو اداره کنه بتونه بپردازه، و ترک بکند القاء کلهی علی الناس الموجب لاستحقاق لعن، که در روایات لعن شده نسبت به کسی که القاء بکنه کل خود رو بر مردم، بار خود رو دوش دیگری بندازه. فإن الأخبار من الطرفين كثيرة، در هر دو طرف اخبار بسیاری داری، یکفی فی طلب الاکتساب، در این طرف استحباب اکتساب کسب معیشت، یکفی این روایت ما ورد من انه اوحى الله تعالی الی داوود علی نبینا و آله و علیه السلام یا داوود انک نعم العبد لولا انک تأکل من بیت المال ولا تعمل بیدک شیئا، کاری خودت انجام نمیدی، فبکا اربعین سباها، 40 روز حضرت ناراحت بود. ثم الان الله تعالی له الحدید، خداوند آهن را به دست او نرم کرد، و کان یعمل کل یوم درعا، هر روز یک زره میبافت، و یبیعه به 1000 درهم و به 1000 درهم میفروخ. کاسبی که ابزارش هم اینجور در دستش آسون باشه راحته، اینجا به کلی اون زره سازای دیگر رو ورشکست کرده حضرت لابو. فعمل 360 درعا، 360 در در یک سال ساخت، فباعها، اینا رو فروخ، و استغنا عن بیت المال، و مستغنی شد. الحدیث و ما ارسله فی الفقیه عن الصادق علیه السلام لیس من نامن ترک دنیاه لآخرته او آخرته لدنیاه، و ان العباده 70 جزءا افضلها طلب الحلال، عبادت 70 جزءه. 70 جزء در اینجور موارد گفته شده، یعنی 70 نوعه، 70 قسمه، 70 گونه است، که در بین این 70 گونه افضلش طلب الحلال. خب اینا نمونه ایست از روایات، از این روایات خودتون الان بیش از مرحوم شیخ حفظ هستید لابود. و اما الاخبار فی طلب العلم، در طرف مقابل اخباری که در باب طلب العلم نقل شده و بیان شده و فضل علم، فهیه اکثر من ان یذکر، بیش از اونهاست که بشود ذکر کرد، و اوزه من ان یحتاج الی ذکر و ذکر فی الحدائق، اونا روایات زیاده ما نمیخوایم نقل کنیم، ولی اون ضمن بیان صاحب حدائق نقل میشه، نیازی به نقل نداره. حالا جمع بین این دو دسته رو چی کار بکنیم؟ خداوند یه بنده بیچاره رو گیر میاره، از یه طرف بشه میگه یالا کسب و کاسبی کن، از یه طرف هم بشه میگه یالا طلب العلم. حالا این دوتا رو چگونه با یک دیگر جمع کنیم؟ ذکر فی الحدائق ان الجمع بینهما به احد الوجهین، احدهما و هو الازهر بین علماء اینا صاحب حدائق فرموده دو راه می شود جمع کرد، یکیش که روشنتره تخصیص، تخصیص و اخبار وجوب طلب رزق به اخبار وجوب طلب العلم و یقال به وجوب ذالک علی غیر طالب العلم. بله بر همه کس طلب رزق واجب است مگر بر کسی که مشغول طلب العلم باشد. تخصیص بزنیم بگیم عمومیت دارد وجوب و طلب رزق و اکتساب و طلب المعیشه الا على طالب العلم المستقل تحصیله و استفادته و تعلیمه و افادته، کسی که مشغول بالاستقلال است در تحصیل و استفاده و تعلیم و یاد دادن اونها. قال و به هذا الوجه این تخصیص صرح الشهید الثانی قدس سره فی رسالته المسمات بمنیت المرید فی آداب المفید و المستفید. منیت المرید درباره آداب و روش کسی که میخواد چیزی یاد بدهد و کسی که میخواد چیزی یاد بگیرد. حیث و قال عبارت شهید حالا اینه، حیث و قال فی جملت شرائط العلم و ان یتوکل، عبارت شهید از اینجاست، از جمله شرایط علم کسی که میخواد چیزی یاد بگیرد توکل بر پروردگار کند و تفویض کند امر خود را به پروردگار و اعتماد بر اسباب ظاهری نکند که تا توکلش بر این اسباب ظاهری بوده باشد و یکون این توکل بر اسباب ظاهری و بالن علیه و بال و باری بشه بر دوش او و همچنین اتکال نکند بر احدی از خلق خدا بلکه بیندازد کلید امرش را به سوی پروردگار و به عهده خداوند متعال، چه اگر چنین کند یظهر له من نفحات قدسه و لحظات انسه ما بهی یحصل مطلوبه. اگر چنین کند واقعا متکیه به خدا باشد، توکل بر پروردگار کند، از اون نفحات قدس پروردگار و شعاع رحمت خداوند متعال برای او حاصل می شود اون چه که مطلوب اوست و مرادش اصلاح میشه. و قد ورد فی الحدیث عن النبی صلی الله علیه و آله قد تکفل، ظاهرا روایت این طوری در جای دیگه هم ضبطش این شده، قد تکفل لطالب العلم، یا تکلف هم باشه درسته ولی با یک به اصطلاح تکلفی، قد تکفل لطالب العلم برزقه اما زمنه لغیره. خداوند اضافه بر اون چی که ضامن روزی همه کس شده، این عمومیت دارد، خداوند تضمین فرموده برای همه کس رزق اونها را، اما تکفل فرموده برای طالب علم اضافه بر او. قد تکفل لطالب العلم برزقه اما، یعنی زائدن، اما زمنه لغیره، اضافه بر اون چی که برای دیگران تضمین فرموده. به معنا، و خود شهید معنا میکنه، به معنا ان غیره محتاج الی السعی علی الرزق حتی یحصل له و طالب العلم لا یکلف بذلک، دیگری باید بره دنبال تکسب اما طالب علم به این کار مکلف نیست بلکه مکلف به طلب علم است و کفاه و معونت رزق، خداوند زحمت رزق او را خودش کفایت می فرماید. البته با این قید، نه این که از در مدرسه وارد شد از اولم خیالش هم دنبال همون رزق و پولش باشه، نه، ان احسن النیه و اخلص القربه، اگر چنانچه نیت را نیکو بگرداند و با اخلاص با قصد قربت مخلصانه وارد طلب العلم بشود. کتاب شما در هر حال شرطش اونچه که از روایات فهمیده می شود این اخلاصشه که واقعا به قصد قربت مشغول طلب العلم باشه، خدا هم کفا. اما طلبه وقتی دو سه سال مشغول شد هر روز بشینه بگه ای نرسید وضع ما درست نشد، معلوم میشه همونش نشون میده به اینکه قصدش همین نتیجه بوده، نه اخلاصش نبوده در این کار. این خودش یه قیدیه که هر کس از گفتگو باز می‌داره دیگه. و اندی فی ذلک من الوقایع ما لو جمعته ما لا یعلمه الا الله. خود شهید می‌فرماید با اون عظمتش که من شخصا خودم از نجریانات و وقایعی که برای خودم اتفاق افتاده است اونقدر جریان دارم که اگر چنانچه جمع بکنم جز خدا نمیداند، چیزهایی است که جز خدا نمیکند. لو جمعتو، اگه بتونم جمعش بکنم. من حسن سن الله تعالی، که چقدر خداوند با ما نیکو رفتار کرده. و جمل مشتغل تو بالعلم، و مادامی که اشتغال به علم داشتم کارهای خوبی که انجام داده برای من. و هو مبادی عشر سلاسین و تسع مئه الى یومنا هازا، از سال، از حدود سال 930 شهید می فرماید که مشغول شدم به تحصیل علم تا امروز که وهوه تاریخش هم معلوم میشه ضمناً، منتصف و شهر رمضان سنت سلاس و خمسین و تسع مئه، امسال که سال 953 23 ساله مشغول طلب العلم هستم و در این سالها جریانات بسیاری را شاهد بر این مطلب دیدم. بعد شهید می فرماید و بالجمله لیس الخبر کل ایام، حلوای لمترانی تا نخوری ندانی، این چیزی نیست که بشود خبر داد، باید بهش رسید و درک کرد. و روا شیخون المقدم، بعد می فرماید شیخ متقدم ما محمد ابن یعقوب کلینی صاحب کافی قدس سره نقل فرموده به اسنادهی الی الحسین ابن الوان قال کنا فی مجلس نطلب فیه العلم، در یه مجلسی بودیم که بحث بود و روایت بود و حدیث بود و گفتگوی علمی بود. وقد نفدت نفقتی فی بعض الاسفار، توی مسافرتی که آمده بودم برای اونجا نفقه و زاد و توشه راهم رو، پولم رو، خرجیم رو گم کرده بودم. فقال لی بعض اصحابی، یه کسی به من گفت، حسین ابن الوان میگه کسی به من گفت بین که من تو عمل لما قد نزل بک، فکر میکنی به چی مراجعه کنی در این حادثه که برات پیش اومده، پولت گم شده. بله؟ به معنی ولی ظاهرش این است که اینجا گم کرده شده که فی بعض الاسفار باشه، در یه جایی در سفری گم شده، نه در اون مجلس، ولی الله باید بگه در همون مجلس در اون وقت تمام شده بود، در اون حالت تمام شده بود، این ظاهرا نیه باید گم شده باشه. فقال لی بعض اصحابی من تو عمل، یکی از من به من پرسید که به کی امید داری که بریش مراجعه کنی و بتونه زندگیت رو تأمین کنه. فقلت فلانن، تصمیم دارم برم سراغ فلان کس. تا اینو گفتم فقال اذن والله لا تسعف به حاجتک ولا تبلغ عملک ولا تنجه طلبتک. گفت به خدا قسم نه به امیدت نمیرسی، به حاجت دست نمیابی، به امید و آرزو نمیرسی، طلبت ناجح نمیشود. قلتو و ما علم و کرهمک الله، از کجا میدونی؟ آیا اون شخص رو تو میشناسی؟ اخلاق اونو میدونی که میگی امید من انجام نمیشود؟ قال ان ابا عبدالله حدثنی، نه به این حساب نمیگم، بلکه امام صادق برای من بیان فرمود. حدثنی انه قرأ فی بعض کتبه، که در بعض از کتب بازمانده مواریث انبیا امام ملاحظه فرموده، ان الله تبارک و تعالی یقول و عزتی و جلالی و مجدی و ارتفاع مکانی علی عرشی لأقطعن عمل کل مؤمل غیری بالیأس و لأکسونه صوب المذلت عند الناس. هر کس امیدش به غیر من باشه، آرزو و امیدش رو قطع میکنم و مبدل به یأس میکنم و به او لباس مذلت می پوشانم. ولأنهینه من قربی، از نزدیکی خودم او رو دور میکنم. ولأبعدنه من وصلی، از وصل و وصال خودم او رو دور میکنم. ایو عمل و غیری فشدائد و شدائد و بیدی، آیا به دیگری امید میبندد در سختی ها در حالی که همه سختی ها به دست منه؟ و یرجو غیری و یقرع باب غیری و بیدی مفاتیح الابواب، و به دیگری امید میبندد و در خانه دیگری را میکوبد در حالی که کلیدهای ابواب به دست منه. و هیه مغلقتون و بابی مفتوحون لمن دعانی، درهای دیگران بسته است در حالی که در خانه من برای هر کس که به من بخوان رو بخواند بابی باز. فمن زل لذی عملنی لنوائبهی فقطعته دونها، چه کسی به من امید بست در مشکلات خودش که من امید اون رو قطع بکنم؟ و من زل لذی رجانی لعظیمت فقطعت رجاءه منی، جعلت آمال عبادی اندی محفوظه فلم یرزو به حفظی. عجیب این است که من همه آرزوهای بنده ها رو می دانم و در نزد من حفظ شده، اونها به حفظ من راضی نیستن. و ملأت سماواتی ممن لا یمل من تسبیحی و امرتهم ان لا یغلق الابواب بینی و بین عبادی، من که تمام آسمان ها پر از جنود من و ملائکه من هستند، کسانی که به دستور پروردگار هستند و خداوند به اونها فرمان داده که هیچگاه راه ارتباط را بین خدا و اون بندگان او نبندند. فلم یثقوا بقولی، اما این بنده ضعیف به این اکتفا نمی کند و اعتماد نمی کند. علم یعلم من ترقته نائبت من نوائبی انه لا یملک کشفها احد غیری، آیا کسی که یک مشکلی براش پیش میاد، نائبه و مصیبتی براش پیش میاد، نمی داند که هیچ کس جز او، جز خداوند نمیتواند این مشکل را برطرف کند؟ الا من بعد اذنی، فمالی اراه الله ین انی اعتیته بجودی ما لم یسألونی، چراست که میبینم بنده مرا فراموش کرده و قفلت کرده از من، منی که به وجود و بخشش خود به او چیزهایی دادم که از من سؤال نکرده و نخواسته، اون وقتی که هنوز به دنیا نیامده بود، اون وقتی که لم یکن شیئا مذکورا، این همه نعمت در اختیارش گذاشتم. ثم من تزعته من فلم یسألنی رده، حالا یکیشو ازش گرفتم، از خودم سوال نمیکنه که به او بازگردانم، و سأل غیری و از دیگری سوال میکنه. افترانی ابدا بالعطایا قبل المسأله ثم اسأل فلا اجیب، فکر میکند منی که قبل از سوال این همه به او عطیه دادم، این همه به او مثلا خیر و برکت دادم، حالا اگر ازم سوال کند نمیدهم؟ ابخیلون انا فیبخلونی اندی او لیس الجود والکرمولی او لیس العف والرحم بیدی او لیس انا محل الامال فمن یقتوها دونی، افلا یستحی المؤملون ان یؤملوا غیری، با این حساب آیا بنده حیا نمی کند که به دیگری امید ببندد؟ فلو ان اهل سماواتی و اهل ارضی عملوا جمیعا ثم اعطیت کل واحد منهم مثل ما عمل الجمیع من تقسم من ملکی یا من ملکی مثل عضو ذره، اگر تمام زهل زمین و آسمان جمع بشن، همه آرزوها و امیدها و خواستهاشون رو روی هم بگذارن، من بیام به هر یک از اونها به اندازه امید همشون بدم، چیزی رو که همه امید بستن به دونه دونه اونها بدم، از قدرت من و از ملک من مثل یک ذره کم نمی شود. و کیف ینقسم ملک و ان ملکن انا قیمهو، ملکی که ان من قیم اون هستم و اختیار دار اون هستم، کم نمی شود، چگونه کم بشود؟ فیا بؤسن للقانتین من رحمتی و یا بؤسن لمن عصانی ولم یقاربنی، وای و بدبختی بر اونها که از رحمت من مایوس بشن، و بدبختر اونهایی که من را معصیت کنن و مراقب اعمال و رفتار خودشون ندونن. حدیث بسیار جالبی است. این شخص نقل میکنه، اون شخصی که اعتقاد داره و همین جمله رو که از امام صادق شنیده با اعتقاد روش قسم میخوره برای رفیقش، حالا که تو یک ذره امید به دیگری بستی، من میدونم که این امیدت انجام نخواهد شد. پروردگار ما هم از این موقعیت استفاده میکنیم و خالصانه انشاءالله از خدا میخواهیم خداوند مشکلات این مملکت شیعه را، گرفتاری‌ها را، با این خونهایی که شهیدان مخلصانه دادن، اقدامات و زحماتی که مخلصانه انجام شده، مشکلات همه و به خصوص این جنگ را انشاءالله هر چه زودتر از پیش پای مسلمانان به نفع مسلمین بردارد و اون را به نجاح کامل برساند انشاءالله. اون هم در صورتی که او رو به عنوان واسطه تلقی کنه، نه به عنوانش استقلال. این حالا عرض میکنیم در روایت بنده هم هست، درست از خداوند عالم رو عالم اسباب قرار دادی، اما هر یک از این اسباب را به عنوان یک ابزار در دست پروردگار، یکی از جنود پروردگار اگر حساب بکنی اشکالی نداره. اگر همین یک نظر رو تفاوت بدهش، این همونیست که میشه شرک و همونیست که میشه معامله. شرکی که در روایات گفته می شود بسیار دقیقه همینه. اصلا تفاوت بین شرک و ایمان در یک لحظه نظری و اون استقلال. اگر نگاه بکند به کوچکترین وسیله، بل استقلال او رو خدا قرار داده، یعنی خیال کنه این وسیله کار از خودش میاد، اصلا او رو خدا قرار داده، او رو پرستیده، او رو بت قرار داده، برو برگردن. حالا یه جاهایی در این بت‌پرستی ها خداوند کهنت چون دقیقه از سر مردم گذشته این مسئله، و اینا میشه شرک، اینا میشه بت‌پرستی. یک ذره نظر رو از خدا قطع بکند و بل استقلال به یک وسیله نگاه بکند، این میشود خدا. خدا یعنی موجودی که بتونه کاری را به نیروی خودش انجام بده. اما اگر در تمام این موجودات بهش نگاه بکنه، اما به عنوان یک ابزار و وسیله‌ای و سببی در ید قدرت پروردگار، اون اشکالی نداره. انتهى الحديث الشريف و انتهى كلام شيخنا الشهيد رحمه الله. تا اینجا حدیث و کلام شیخ شهید، کلام شهید دوم. قال في الحدائق، حدائق به دنبالش فرموده، و يدل على ذلك بأسره دلالته. مدعای حدائق این بود که پس طلب المعیشت واجبون و لا ینافی طلب العلم، طلب العلم تخصیص میزن اون رو، واجبون برای غیر طالب علم، اما طالب العلم براش طلب المعیشه واجب نیست. یدل على ذلك بأسره دلالت ما رواه فی الکافی به اسناده الى ابی اسحاق السبیعی عمن حدثه قال سمعت امیر المؤمنین علیه السلام یقول ایها الناس ان کمال الدین طلب العلم و العمل به، علاوه ان طلب العلم اوجب علیکم من طلب المال، ان المال مقسوم مضمون لکم قد قسمه عادل بینکم و زمینه لکم و سیفی لکم، وفا میکنه و حال اینکه والعلم مخزون عند اهله و قد امرتم به طلبه، علم را گفته شده برید یاد بگیرید از اهلش، فطلبوه. و یؤکد ما رواه فی الکافی، باز تأکید میکند اون را روایت دیگری که در کافی نقل شده، به سنده عن ابی جعفر علیه السلام قال قال رسول الله یقول الله عز وجل و عزتی و جلالی و کبریایی و نوری و عظمتی و علوی و ارتفاع مکانی لا یؤثر عبد ها هوا علا هوا ال هوای علا هوا الا استحفظته الا استحفظته ملائکتی و کفلت السماوات والارضین رزقه و کنت له من وراء تجارت کل تاجر فتعتیه دنیا و هی زائمه. بله کتاب شما این کتاب رو بذار کنار میدم حالا یه روز لغت چو گفتیم لغت بیشتر داره که چی داره این عکسشه، این باید عکسش باشه، این یه طرف قضیه است. لا یؤثر عبدی عبدون هوای علا هوا، اگر چنانچه خواسته من رو مقدم بدارد، لا یؤثر الا، مگر اینکه من ملائکه من اون رو حفظ میکنن و سماوات و زمین او رو کفالت میکنن رزقش رو و من هم دنبال تجارت هر تاجری در فکر او هستم، دنیا به سوی او میآید در حالتی که وهیه زائمه یا راغمه، او ازش در فکر خودشه، به فکر خودش است و به گمان خود، یا راغمه از دنیاست. الحدیث انتها کلامه، این هم حدیثه. اون وقت در اون روایت عکسش هم لابد داره که اون دنبالش رو نقل کرده که اما اگر چنونچه هوای خود رو مقدم بدارد بر من چه خواهد شد، اونم در اون روایت داره. حالا مرحوم شیخ رو این جمعی که کرده، آیا جمع بین این دو دسته روایات به همین اندازه اکتفا می شود و درسته و کافیه یا نه، شیخ بحث فقهی روش داره.